رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 15 جمعه 8 مهر ماه 1384
برابر با 30 سپتامبر 2005. سلام دوستان عزیز، من رضا هستم. امروز قراره که با پریسا برنامه رو براتون اجرا کنیم.
با سلام، من هم پریسا هستم از دانشجویان دانشگاه مریلند که قرار امروز به اتفاق رضا مجری برنامه 15 باشیم.
امروز ما یه روز خیلی سرد پاییزی رو شروع کردیم. یادم میاد که اول صبح وقتی که من بیدار شدم صدای باد همینطور تو تمام خونه پیچیده بود. شما هم همینطور همین احساس داشتین؟
البته بستگی به این داره که چه ساعتی از خونه خارج شده باشین. چون من که ساعت 10:30 از خونه خارج شدم هوا دیگه اصلا سرد نبود.
خوشبختانه منم همین کارو کردم، برای اینکه اینقدر باد، چون میدونید الان با اگر که سرما بخوریم یا اول شروع ترم یه اتفاقی برام بیفته ما ممکنه که یک هفته کل درس و از همه چی عقب بمونیم. به هر حال پریسا، من میدونم که تو یه خبرهای جدید داری برامون، چون فکر می‌کنم کنسرت گوگوش تو رفته بودی، درست میگم؟
آره، کنسرت گوگوش من شنبه گذشته رفتم و خیلی اتفاقی این مسئله جور شد، چون من خیلی کار داشتم و اصلا بلیط تهیه نکردم بودم، ولی چون فکر کنم خیلی دوست داشتم که برم، یکی از دوستانم 10 دقیقه قبل از اینکه بخوام از کالج پارک راه بیفتیم به سمت کنسرت به من زنگ زد و گفتش که یه بلیط اضافه داره و منم از خدا خواسته رفتم. خیلی آرزو داشتم همیشه تو کنسرت گوگوش باشم، به خاطر اینکه از بچگی فقط خب آهنگاشو گوش کرده بودم، هیچ وقت هم سنم قد نمیداد که واقعا خودشو دیده باشم از نزدیک، و خب فرصت خوبی بود. گوگوش خیلی برای من جالب بود، شخصیت جالبی داره، خیلی شیطونه، شوخی میکرد، بعد بعضی موقع که سوتی میداد به قول بچه‌ها میخندید، خیلی بامزه. اول برنامه مهداد حدود 1 ساعت آواز خوند. البته مردم استقبال کردن و نه چندان خوشایند و حتی گاهی اوقات مردم میخواستن به جای که اونو تشویق کنن فریاد میزدن گوگوش گوگوش، بعد اون بیچاره هم نهایتاً گفتش که من قول میدم که زودتر آهنگامو تموم کنم که گوگوش بیاد براتون آواز بخونه.
خب البته شهرت گوگوش من فکر میکنم که در واقع سایه انداخته بوده رو کل
من. اتفاقا دو آهنگ آخر گوگوش با مهداد هم صدایی کردن و مهداد میگفتش که برای من در کنار گوگوش نفس کشیدن هم سخته، چه برسه به اینکه بخونم.
دقیقاً به خاطر همینه دیگه، به خاطر شهرتی که در واقع گوگوش داره و سابقه هنری که به هر حال داشته و اونم بعد از این همه سال دوباره میاد رو صحنه و برنامه اجرا میکنه، من فکر میکنم که به خاطر این هستش که حساسیت خیلی زیاد میشه.
خب حالا از گوگوش بگذاریم، برنامه اول رو میخوایم با سفرنامه آغاز کنیم، کاری از کامیار و شبنم.
خب فکر میکنم که دیگه مقدمه ای لازم نداشته باشیم و بهتره که قسمت اول این برنامه رو با هم بشنویم.
سلام، من کامیار هستم.
منم شبنم هستم. ما از این هفته یه دونه برنامه تهیه می‌کنیم راجع به خاطرات و داستان‌های مهاجرت به آمریکا،
که در واقع به صورت مصاحبه با ایرانی‌هایی که برای ادامه تحصیل از ایران به آمریکا اومدن.
که در واقع همون بچه‌های خودمون هستن
که می‌شناسینشون و در طول این چند هفته صداشون رو تو این رادیو شنیدید.
اولین برنامه‌مون راجع به اینه که چی شد که این بچه‌ها پا شدن اومدن آمریکا؟ ما این سوال رو از چند تا از بچه‌ها پرسیدیم و هر کدوم دلایل اومدنشون به آمریکا رو و بعضاً مشکلاتی که داشتن برای اومدن به آمریکا برامون توضیح دادن.
با هم بشنویم.
آره، من بعد از اینکه لیسانسمو گرفتم اصلا فکر اومدن نبودم. بعد رفتم و اینجا مشغول کار شدم. بعد یه مدت که کار کردم، تقریبا 2 سال که کار کردم، به این نتیجه رسیدم که یه حالتی شده که خیلی ازش لذت نمیبرم دیگه و همه چیزی که تا الان یاد گرفتم دیگه همش داره فقط استفاده میشه ازش و هیچ چیزی بهش اضافه نمیشه. برای همین خیلی دلم می‌خواست که برگردم دوباره به مدرسه. و خب اون موقع هم همه داشتم میومدن این طرف و آدمم خب تصوری که از اینجا داشتم اینه که اینجا خیلی متفاوته و خیلی بهتر و جهان اوله و آمریکاست بالاخره دیگه، چیزی که همه فکر می‌کنن. و اینجوری بودش که تصمیم گرفتم منم اپلای کنم و بیام اینجا. مشکلاتی که برای اینجا اومدن داشتم، این مشکل ویزا که مال همه بود، این چیزا فکر کنم چیزی که مشکلات کلیشه‌ای که برای همه وجود داره که ویزا بود، مشکل فاندینگ بود، من ترم اول فاندینگ نداشتم و خب چیز دیگه، این مبلغم با پول ایران خیلی میشد.
من دانشجو مسترز بودم. البته زد اینجا شروع کردم که اول اندش که چون شریف درس خونده بودم، همه آدما میومدن آمریکا، خیلی تبع آمریکاشون زیاد بود. بعدش ولی خب موقع شرایط من اون موقعی که وقتی لیسانس هم گرفتم شرایطشو نداشتم و رفتم مسترز خوندم و توی مسترزم با شوهرم آشنا شدم و که اون داشت اپلای میکرد که بره و با هم دیگه، یعنی که دیدم که مثلا اون داره میره و خیلی موقعیت خوبی هم بود واسه من، پس در نتیجه چیزه ولی اول اون اومد پترش گرفت من و من به عنوان دیپندنتش اومدم، اینجور شد که اومدم آمریکا. نه مشکل خاصی نبود، اتفاقا شانس ما این بود که رفتیم ترکیه ویزا گرفتیم، خیلی راحت هم ویزا گرفتیم اومدیم. مشکل ویزا یا اتفاقا پروسه ادمیشن خیلی زود انجام شد واسه شوهرم، فکرم حدود 3 ماه از روزی که اپلای کرد تا روزی که بهش ادمیشن دادن و تی ای، فقط 3 ماه طول کشید. خیلی پروسه سریع بود چون ما قبلش تو کار کانادا و فرانسه و استرالیا و اینجاها بودیم، ولی این زودتر از اونا جواب داد درنچه اومدیم اینجا. برای خوبیش این بود که برای رشته ما خیلی خوب بود، یعنی از ایران خیلی بهتر بود. اون موقعی که من فارغ التحصیل شدم ایران اصلا وضع کارش خوب نبود، حقوق خیلی کم میدادن، واقعا نمیشد زندگی کرد با حقوق دو تا آدم که فنی میخوندن، خیلی کم. الان حقوقا خوب شده ولی اون زمانی که من فارغ التحصیل شدم نبود. به خاطر همین برای ما در کل بهتر بود علاوه این که زندگی میتونستیم بکنیم و اینکه دنیا رو دیدن به از دنیا خوردن، دیدن دنیاش هم بود، اینش هم جالب بود برام که مثلا همین که بخوای بری یه کشور دیگه که مثلا چیز باشه، یه فرهنگ دیگه از یه جور آدم های دیگر میبینی، خوب بود. ولی بیشتر به خاطر کارمون بود. ولی حالا آمریکا برش همه کجای دنیا سرده بید.
شاید به خاطر این که مثلا بابام هم یه موقعی مثلا یه وضعیتی مشابه من داشته و اومده، شاید مثلا همیشه توصیه میکرد که من همچین کاری رو بکنم و خب منم همچین کاری رو کردم. به هر حال یکی این بودش. از دید خودم هم بخواهی بدونی مثلا که چرا چیزه، به نظرم میومد که توی راهی که من قرار گرفتم، این اگر که بیام آمریکا برای آینده حالا هم شغلیم و هم برای آینده‌ام به.
چی شد که اون خوخه از اولش که من شریف مثلا همش همین جوری بود که، یعنی من که از قبلترش از آندرگراند خواستم بیام بعد نیومدم، بعدش هم خب تو شریف همه اپلایم که هم کرد، نه هیچ فکر خیلی خاصی نکردم، خیلی بیشتر تابع جمع و اینا. کامپیوتر ساینس اینا خیلی بده، بالاخره آدمی کمی تنها اولش و اینا، ولی خب من خیلی سر عمو و عمو اینا هم همه اینجا بودن، بچه هم اینجا خیلی خوب بودن همه اینا دوستان، بعد آره واقعا نداشتن خیلی من سخت بگذاره، ولی خب یکمی سخت.
خب تشکر میکنیم از کامیار و شبنم عزیز به خاطر برنامه قشنگشون. راستی تو چطور شد اومدی؟
والا منم مثل همه بچه ها تقریبا خاطراتمون خیلی فهم کنم با همدیگه نزدیکه. خاطرم میاد که منم مثل بعضی دوستان که گفتن وقتی که لیسانسم رو گرفتم تقریبا آخرای لیسانس بود که مشغول به کار شدم، همزمان درسم میخوندم، فوق لیسانسم هم میخواستم بگیرم. بعد جناب به این نتیجه رسیدم که خب مثل این که ظاهرا زندگی حرفه‌ای در ایران خیلی متفاوته با زندگی که در خارج هست. به هر حال شعارها و فیلم‌ها و اون چیزایی هم که راجع به خارج دیده بودیم، فهم کردیم که دیگه آمریکا دیگه باید آخر در واقع پیشرفت و تکنولوژی و این چیزا باشه دیگه. برای همین تصمیم گرفتیم که بیام و یه حال و هوای عوض کنم. بعدش هیچی، مکاتبه کردم با یکی از استادام که از قبل میشناختمش و کل کارم تقریبا 1 ماه طول کشید، اونم به من پذیرشو داد و بعد 1 ماه دیگه‌ش هم من اینجا بودم. بنابراین من زیاد سختی نکشیدم، همه چیم خیلی سریع انجام شد. ولی اینکه چطور تصمیم گرفتم، در واقع به خاطر اینکه زندگی حرفه‌ایمو فکر می‌کردم که باید عوض کنم.
پس حتما خبر جدید راجع به یکی از دانشجویان ایرانی سابق شنیدی.
نه چی شده اگه؟
امروز در خبری خوندم که آقای دو، البته بعد از اینکه 3 تا آیدی تقلبی داشته دستگیرش کردن به جرم 43 دزدی که مجموعاً حدود 300,000 دلار ارزش این دزدی ها بوده. از قرار معلوم تو دزدی آخرش تلفن همراه جا گذاشته بوده توی اون بانکی که زده بوده توی کالیفرنیا و بالاخره ردش رو پیدا کردن و متوجه شدن که این آقا سال 1978 با ویزای دانشجویی از ایران به آمریکا اومده بوده.
خیلی خوب، امیدوار شدم به آینده حرفه‌ایمون. یادم باشه فقط که گوشی تلفن همراه همو جای مناسبی بذارم.
با خودم نبرم.
خیلی خوب، فکر می‌کنم که برنامه بعدی رو بهتره با هم بشنویم. کاری هستش که دوست عزیزمون مرجان زحمت کشیده. برنامه علمی هست. اجازه بدین که بی مقدمه بریم و با هم دیگه برنامه رو بشنویم.
سلام دوستان، امروز می‌خواستم چند تا خبر علمی شنیدنی و جالب رو براتون بگم. آیا میدونید ترانزیستورهای ساخته شده از کربن نانوتیوب‌ها باعث پیشرفت در تکنولوژی پیل‌های سوختی شدند؟ تابش نور در کربن نانوتیوب‌ها باعث جدا شدن الکترون‌ها و ایجاد جریان در سیستم میشه. وجود کربن نانوتیوب‌ها باعث انعکاس نور در این نانوتیوب‌ها میشه و جریان بیشتری نسبت به قبل در پیل‌های سوختی ایجاد خواهد شد. آیا میدونید بالا رفتن CO2 هوا باعث افزایش اسیدیته اقیانوس‌ها شده؟ این مسئله به ضرر جانداران موجود در اقیانوس‌هاست و باعث میشه که اکسیژن مورد نیاز جانداران کم بشه و در ضمن پوسته بعضی از جانداران به تدریج در آب حل میشه. با توجه به اینکه افزایش CO2 برای جانداران موجود در زمین و دریا مضره، ایالت‌های شرقی آمریکا تصمیم گرفتن تا CO2 تولید شده از طریق نیروگاه ها رو به طور جدی کنترل کنند. آیا میدونید ارتباط حشرات و بعضی از گیاهان از طریق فلورسنت سیگنالینگ؟ جدیداً کشف شده که بعضی از گیاهان که در غروب شکفته میشن یا به عبارتی باز میشن دارای فلورسنت هستند و از این طریق حشرات میتونن با گیاه ارتباط داشته باشن و به گیاه نزدیک بشن. جلاپا اولین گیاهیه که حضور رنگدانه های تولید کننده فلورسنت در اون اخیراً کشف و گزارش شد.
از مرجان تشکر میکنیم به خاطر برنامه قشنگی که برای ما تهیه کرده.
یکی دیگه از برنامه هایی که من خودم طرفدارش هستم شنیدن نظرات و پیشنهادات یا انتقادات دوستان عزیز شنونده هستش. کامیار یکی از دوستای عزیزمون برنامه ای تهیه کردن، حتما قسمت اول این برنامه رو قبلا شنیدین. در این برنامه قسمت دوم این مصاحبه ها رو با هم میشنویم.
رادیو کارش باید خیلی رادیو پرباریه و همیشه باعث میشه که من بتونم از یه سری خبرهایی که ممکنه که خیلی خوب سلکت نشده باشه با خبر بشم. همین که صدای دوستای خودم رو میشنوم و یه سری مطالب جدید همیشه توش هست خیلی خوشحالم، خیلی راضیم ازش. همین.
به نظرم کار جالبیه، هرچند که میدونم خیلی زحمت داره و خیلی وقت زیادی روش میذارن، ولی کلن به نظر من ارزش وقتی که آدم رو گوش کردنش صرف کنه داره.
یه سری برنامه ها
خیلی مورد توجه هم بود، اصلا چیزایی که بود جالب بود برام واقعا. یکی برنامه هایی بود که فکر میکنم افشین راجع به کیبورد تهیه کرده بود خیلی برام جدید بود. کلن چیزایی که مرتبط با تکنولوژی، دانستنی های علمی بعضا گوش کردم جالب بوده برام. خبرهایی که مرتبط با این دور اطراف فود دیسی بعضا اونایی که مورد علاقه هم بوده رو پیگیری کردم. شعرهای آخرش خیلی جالب بوده. مجریگری بچه ها یه قسمت جالبش بوده، یعنی خیلی کنجکاوم هم هر هفته که ببینم کیا دیگه مجری شدن و چجوریه اجراشون. یه سر بچه ها به نظرم میرسی که خیلی کارشون خوبه و اینکه کلا به نظرم خیلی جالبه که این بچه ها همه تقریبا این بچه هایی که این دور اطراف کالج واش دارن زندگی میکنن درس میخونن یه جوری مشارکت دارن توی این کار رادیو که به نظر من یه چیزیه که واقعا ارزشمنده، یه محصولیه برای این که این بچه ها دوره هم باشن و یه کار مثبتی رو انجام بدن.
خاطرات کودکی خیلی دوست داشتم. اون برنامه مراسم چای که سیما درست کرده بود خیلی خوب بود. بعد اون برنامه 12 بود تکام که نرگس و سیما هر دوشون برنامه داشتن، برنامه هر دوشون خیلی خوب بود.
خب با تشکر از کامیار الان میخوایم بریم ببینیم که امیرعلی از گوشه و کنار کالج پارک و مریلند برای ما چه خبرهایی تهیه کرده و البته واشنگتن دی سی.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر برای دانشجویان دانشگاه مریلند. دانشگاه یک جشنواره فیلم‌های خارجی داره که اولین چهارشنبه هر ماه در ساعت 7 بعد از ظهر یک فیلم خارجی رو به صورت مجانی در سینمای هاف تیاتر نشون میده. فیلم ماه اکتبر این جشنواره فیلم بارانه که در روز چهارشنبه 5 اکتبر در ساعت 7 بعد از ظهر در سینمای هاف تیاتر نشون داده میشه. این فیلم ساخته مجید مجیدیه و مدتش هم 94 دقیقه است و آقای دکتر کریمی حکاک استاد و رئیس مرکز مطالعات زبان فارسی میزبان این فیلم خواهند بود. خبر بعدی در مورد یک تور پیاده روی و دوچرخه سواری در شهر واشنگتن دی سیه. این تور در روز شنبه اول اکتبر از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 7 بعد از ظهر برگزار میشه و هدفش اینه که هم مردم یک ورزشی انجام داده باشن و همین که با محله های مختلف شهر دی سی آشنا بشن. این تورها همشون مجانی هن ولی از جاهای مختلف و محله مختلف شهر دی سی شروع میشن. برای اطلاعات بیشتر در مورد تورها میتونید به آدرسی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد یک فستیوال صنایع دستیه که در روز شنبه اول اکتبر از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر در آدامز مورگان در شهر واشنگتن دی سی برگزار میشه. در این فستیوال هنرمندان محلی دی سی صنایع دستی و کاردستی‌های خودشون رو به معرض نمایش و فروش می‌ذارن. برای اطلاعات بیشتر میتونین به وبسایت این فستیوال، آدرسش رو وبسایت رادیو می‌ذاریم، مراجعه کنید. خبر بعدی باز هم یک فستیواله ولی نفعه یک فستیوال غذایی. تیست آف بتستا در روز شنبه اول اکتبر از ساعت 11 صبح 4 بعد از ظهر در مرکز شهر بتستا برگزار میشه. تو این فستیوال بیش از 50 رستوران محلی بتستا سمپل هایی از غذاهای خودشون رو که بهترین غذاهای خودشون هم هستش به مردم ارائه میدن. این فستیوال مجانیه و علاوه بر غذا در اون اجراهای زنده موسیقی و رقص هم خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر میتونین به لینکی رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید.
تشکر از امیرعلی به خاطر اخبار گوشه کنار کالج پارک و واشنگتن دی سی میریم سراغ برنامه بعدی تا ببینیم آقای استاد دکتر کریمی حکاک این هفته برای ما چه شعر زیبایی رو انتخاب کردن. با هم بشنویم.
یکی از شعرهایی که من خیلی دوست می‌دارم در مجموعه اشعار احمد شاملو شعر مرگ ناصری است. ناصری اگر بخواد اینجا به معادل انگلیسیش رو بگیم همون نازوینه که عیسی مسیح از اونجا بود. پس مرگ ناصری یعنی مرگ عیسی مسیح اهل ناصریه. و میبینیم در این شعر تصویری از عیسی مسیح که در لحظه مرگ صلیب خودش رو داره به دوش میکشه و از تپه بالا میره که بر فراز اون قرار است به صلیب کشیده بشه. کاری که شاعر با این تصویر میکنه و شعر خودش بسیار تصویری است، تو گویی شاعر مثلا پس از دیدن تصاویری فیلمی از به صلیب کشیده شدن عیسی این شعر رو سروده، به گونه ای است که در بعد بصری مرگ عیسی رو خبر میده و در بعد واژگانی صعود و عروج او رو نوید میده. یعنی از یک سو ما میبینیم که عیسی واقعا داره به سمت مرگ خودش پیش میده، ولی حتی هنوز به اون نقطه‌ای که قرار در اونجا به صلیب کشیده بشه نرسیده. میبینیم که او به آسمان صعود کرده، گیرم حالا دو روز بعد سه روز بعد بر اساس اساطیر مسیحی قرار است صعود کرده باشه. من باز این شعر رو براتون میخونم و امیدوارم بتونیم دربارش صحبت بکنیم. با آوازی یک دست دنباله چوبین بار در قفایش خطی سنگین و مرتعش بر خاک میکشید. تاج خاری بر سرش بگذارید و آواز دراز دنباله بار در هزیان دردش یک دست رشته ای آتشین میرشت. شتاب کن ناصری، از رحمی که در جان خیش یافت سبک شد و چونان قوی مغرور در زلالی خیشتن نگریست. تازیانه اش بزنید. رشته چرم باف فرود آمد و ریسمان بی انتهای سرخ در طول خیش از گرهی بزرگ برگذشت. شتاب کن ناصری، از صف قوقای تماشایان العاذر گام زنان راه خود گرفت، دست ها در پس پشت به هم در افکنده و جانش را از آزار گران دینی گزنده آزاد یافت. مگر خود نمیخواست، ورنه میتوانست. آسمان کوتاه به سنگینی بر آواز روی در خاموشی ره فرو افتاد. سوگواران به خاک پشت بر شدند و خورشید و ماه به هم برآمد. در شعر مرگ ناصری همینطوری گفتم دو نیرو که نیروی نزدیک تر شدن هر لحظه عیسی مسیح به صلیب است و مرگ خودش، و نیرویی که در درون او شکل میگیره و در سبکبار شدنش به انتهای خودش میرسه و او رو به قوی سبکبار تبدیل میکنه، با هم به پیش میرن. و در این میان اون چیزی که نقطه گذاری میکنه گام به گام حرکت همگام این دو نیرو رو، یکی البته صف تماشایان است و قوقایی که برانگیختن، و دیگری فرمانهایی که متصل صادر میشه. تاج خاری بر سرش بگذارید، شتاب کن ناصری، تازیانه اش بزنید، شتاب کن ناصری. و سرانجام تأمل بسیار زیبای العاذر که میگه مگر خود نمیخواست، ورنه میتوانست. و بدین سان است که میبینیم مردی ای بسا آسمانی یا خداگونه در لحظه مرگ رو به سمت جاودانگی میره، و اینکه اراده جاودانه شدن با خود اوست و او میتواند مرگ رو نفی بکنه با رحم و شفقتی که از درون خودش برمیخیزه، این تبدیل میشه به نیروی تعیین کننده هویت و رسالت عیسی مسیح، و شعر مرگ ناصری رو تبدیل به شعری میکنه که در حقیقت ارج نهادن بر زندگی فردی است که از جان خودش مایه میگذاره تا رحم و شفقتی رو بیافرینه که دیگه منحصر به خودش نیست، بلکه همه حتی قاتلان خودش و دشمنان خودش رو هم در بر میگیره.
با تشکر از آقای دکتر کریمی حکاک به خاطر شعر بسیار زیبایی که برای ما انتخاب کرده بودن. دوستان عزیز، یه نکته خیلی مهمی که می‌خواستم یادآوری کنم، شنیدن پشت صحنه‌های برنامه ماست. تمام پشت صحنه‌ها با 2-3 روز تأخیر در وبسایت ما در دسترس قرار می‌گیره. گوش کنید و بخندید.
خب بچه‌ها، کم کم داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک می‌شیم. من فقط می‌خواستم یه یادآوری کوچیک کرده باشم اینجا. آدرس رادیو کالج پارک و شبکه جهانی هست www.radiocp.com و ایمیلی که شما میتونید با اون نظرات و انتقادات خودتون رو برای ما بفرستید هست radio@radiocp.com.
شما همچنین میتونید پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در وبسایتمون هم اعلام کنید. با تشکر از اینکه با ما همراه بودین، خدا نگهدار.